أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. عرض سلام خدمت همه بزرگواران و انشاءالله که خداوند متعال در این جلسه سبیل رشد به همه ما توفیق عنایت بفرماید بتونیم اولا این راه رشد رو پیدا بکنیم و بهش واقف بشیم و انشاءالله قدم بگذاریم و انشاءالله جزء پویندگان این سبیل رشد باشیم. بنده رویه جلسه رو خدمت بزرگواران عرض میکنم و جلسه بنا نیست که به صورت متکلم وحده و سخنرانی برگزار بشه. این جلسه بناست که به صورت پرسش و پاسخ بیشتر باشه تا به صورت سخنرانی و صحبت حالا این چنینی. درم اگر ببندید که دیگه برو بیا خیلی نباش. آره ببند. بنده مسئله ای رو مطرح میکنم در باب خانواده و مسائلمون حول محور خانواده خواهد بود. و بعد از اون سوالات و نکاتی که خانواده های محترم آقایون و خانم ها سوالاتی که دارن مطرح میکنن و اینجوری ما وارد یک سری تکنیک های رفتاری توی خانواده میشیم. حالا ممکنه سوالات مربوط به همون بحثی باشه که بنده مطرح میکنم، ممکنم هست که نه از اون بحث نباشه و جدای از اون بحث باشه. ما دیروزم خدمت بزرگواران عرض کردم توی عملیاتی هستیم که در این عملیات به یک مبانی رسیدیم و برای اجرای این مبانی و رسیدن به این مبانی نیاز به یک سری روش‌های اجرایی داریم. در روش‌های اجرایی ما نیاز به یک تکنیک‌های عملی داریم که به اون تکنیک‌ها اگر برسیم خب به اون مبنامون عمل کردیم و به اون روش‌های اجرایی هم رسیدیم. لذا این روند جلسه است و خواهشم از بزرگواران اینه. این سعی منم بر این هست که اگر چنانچه سوالی نبود خیلی جلسه رو ادامه ندیم و خیلی هم صحبت به قولی اضافه ای نداشته باشیم. چرا که اگر من بخوام با دغدغه خودم و از جانب سوالاتی که برای خودم پیش اومده مباحث رو مطرح بکنم، ممکنه این سوال شما نباشه و نیاز شما نباشه و خیلی هم به دردتون نخوره. علم از جانب شاگرد و سوال شاگرد و سوال مخاطب باید پیش بره، نه از جانب به قولی استاد و روندی که استاد میخواد پیش ببره. بحث ما در مورد خانواده و مسئله تزکیه و تعلیم هست. اینکه ما چرا میخوایم به تزکیه و تعلیم بپردازیم، خب مسئله‌ای که بارها بهش پرداختیم و اینجا دیگه نمیخوایم به اون اهمیت تزکیه و تعلیم بپردازیم، اما میخوایم بگیم که در این تزکیه و تعلیم چطور باید ما عمل بکنیم و راه رسیدن به این تزکیه چیه؟ محور اصلی بحث تزکیه و یکی از زیرساخت‌های مهم اجرای مسئله تزکیه و تعلیم خانواده است. اصلا شما در مکتب اسلامی مهمترین زیرساختی که برای این ساختار بهش خواهید رسید حتی مهمتر از زیرساختی به نام مسجد. نکنید هر ساختاری نیاز به یک سری زیرساختا داره. الان آموزش و پرورش که یک ساختار است نیاز به یک سری زیرساخت ها داره که براش مهیا بشه تا اون ساختار اجرا بشه. مهمترین زیرساختش هم مدرسه و کلاس هایی که وجود داره، آموزگاری که هست، مدیری که وجود داره، معاونی که هست، ادارات و اون مراتبی که تو مباحث اداریش وجود داره تا اون ساختارش رو اجرا بکنه. در مکتب اسلامی هم ما یک ساختار جدید داریم که این ساختار جدید خودش چی داره؟ زیرساخت‌هایی داره که این زیرساخت‌ها نیازه تا اون هدف و ساختار اجرا بشه. و مهمترین زیرساخت ساختار مکتب اسلامی چیه؟ خانواده است. یکی دیگه از زیرساختهایی که ساختار مکتب اسلامی نیاز داره چیه؟ مسجده. اما اهمیت خانواده، این نهاد از مسجد هم بالاتره. یعنی ممکن است در خانواده تزکیه اتفاق بیفته بدون مسجد، اما ممکن نیست در مسجد تزکیه اتفاق بیفته بدون خانواده. این اهمیت خانواده. اینا رو توی آیات و روایات هم خیلی واضحه. وارد این بحث که میشیم و نگاهی به آیات داریم، میبینیم که آیات خیلی روشن در این باره ما رو ترغیب به این بحث کردن و نگاهمون رو سوق میده به سمت خانواده. سوره مبارکه تحریم آیه 6 میفرماید یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا. آی اونایی که ایمان آوردید، نگه دارید، حفظ بکنید خودتون و اهلتون رو، یعنی خانوادتون رو، از آتش جهنم. سوره مبارکه شعرا آیه 214 خداوند در گفتیم تزکیه و تعلیم وظیفه کیه؟ تو اون آیه فکر میکنم سوره مبارکه آل عمران، البته آیات از این دست زیاده، یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. وظیفه انبیا رو تو این سه مرحله تعریف کرده. تزکیه و تعلیم وظیفه انبیاست. برای اینکه انبیا به این عمل بکنن باید چه بکنن؟ وقتی پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مبعوث شدن، اولا این که مأمور به این شدن که انذر، برو انذار کن. کیو انذار بکن؟ عشیرتک الاقربین، خانواده دور و برت، عشیره خودت رو. یعنی به پیغمبر امر شد که برو سراغ خانوادت. در روند اجرایی که پیغمبر دنبال کرد، اولین کسی که سراغش رفت کی بود؟ همسرش بود، حضرت خدیجه و امیرالمؤمنین که در خانه پیغمبر بود، یعنی اهل اون خانه بود، جزو خانواده پیغمبر بود. اینها اولین کسانی بودند که پیغمبر سراغشون رفت و اونها به پیغمبر ایمان آوردن. انذر عشیرتک الاقربین. یه روایتی هست از وجود مبارک پیامبر که بنده در کتاب التعجب از ابوالفتح کراجکی، از علمای شیعه هست و از کتب شیعه هست این کتاب، این روایت رو در آوردم. البته ایشون از مساند اهل سنت، از سندهای اهل سنت این رو روایت میکنن، اما با این آیات و روایات حول محور این بحث کاملا میخونه که حضرت میفرماد بعثوا الى اهل بیتی خاصه و الى الناس عامه. من پیغمبر که مبعوث شدم، خداوند پیغمبر رو مبعوث کرده که برو سراغ کی؟ حضرت میفرماد بعث الى اهل بیتی خاصه، به صورت خاصه من رو برای اهل بیتم که برو سراغ خانواده خودت. و به خانوادت بپرداز. تو مبعوث شدی برای خانواده. با اسو الى اهل بیتی خاصه و الى ناس عامه. بعد برو سراغ مردم. میخوایم الان داریم روند این بحث رو پی میگیریم که چرا خانواده و حد اهمیت خانواده چیه؟ هدایت پیامبر خانوادگی بوده. روند هدایت پیامبر خانوادگی بوده. پیغمبر با خانواده سر و کار داشته. این از مبانی مهم مکتب اسلامی هست که ما داریم داد میزنیم که ما خانواده محور هستیم. فعالیت های ما خانواده محوره و خانواده رو باید در هر امری و در هر کاری دید. و اگر چنانچه خانواده رو نبینیم کاری نمیتونیم بکنیم. هدایتی نمیتواند اتفاق بیفتد. مسجد بنای مهمیه در اسلام. اما این مسجد بدون خانواده هیچ کاری نمیتونه بکنه. حضرت 3 سال اینکه انذر عشیرت کل اقلیمین 3 سال در بین خانواده خودش و عشیره خودش و نزدیکان خودش این هدایت رو و رسالت رو پیش گرفتن. بارها توصیهشون به خانواده بوده. در قالب روایات و آیات این واقعا مشهوده. پس مراتب کسب هدایت خانوادگیه و ما باید از این مسیر مسئله تزکیه و تعلیم رو پی بگیریم. حضرت زکریا، من آخرین بحثم رو خدمتتون عرض بکنم در باب اهمیت خانواده، و اگر چنانچه تو این بحث سوالاتی هست بفرمایید و الا سوالات خودتون رو مطرح بکنید تا اینجوری وارد مباحث جزئی تر بشیم و انشالله که بحث رو جلو ببریم. نه خیلی هم فکر کنم وقت نداریم، یه رو به دیگه وقت داریم. سوره مبارکه انبیاء آیه 89 و 90 در یه سیری بفرماید یاد بکن فلان نبی رو، فلان پیامبر رو، تا میرسه به زکریا. بفرماید و زکریا، و یاد بکن زکریا رو. اذ نادا ربه رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارثین. ندا کرد به خداوند متعال که خدایا منو تنها نگذار، من فرد نباشم و انت خیر الوارثین. شاید از باب این که مثلا نگاه ها به این سمت بره که خب معمولا توی جامعه بعضا اینجوریه دیگه، میگن خب بنده خدا مثلا وارثی نداره دیگه. حضرت زکریا به دنبال وارث نبود و در ادامه از زکریا میفرماد و انت خیر الوارثین، و تو بهترین وارثانی، تویی که همه چیز رو به ارث میبری، هر چی میخواد بمونه برای تو میخواد بمونه، والا هر چی در این دنیا بخواد بمونه برای بچه‌ها بخواد بمونه برای من نیست دیگه. به قول پیغمبر در یه جا گویا گوسفندی رو قربانی کردن، یه سر دستش موند، یعنی حضرت اینو نگه داشتن، بقیه رو همه رو دادن رفت برای فقرا. عایشه اومد گفت که همش رفت همینش موند. حضرت فرمود نه، برعکسه، همش موند همینش رفت. این انت خیر و انت خیر الوارثین یعنی این، یک جوری ارث بگذاریم که این ارث برسه به خدا، پیش خدا بمونه، محفوظتره تا پیش وارثین دنیایی مونده مون. بعد در آیه 90 میفرماید فاستجبنا له و وهبنا له یحیی و اصلحنا زوجه انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین. ضمیر مفرده، فاستجبنا له، ما دعاشو مستجاب کردیم. و وهبنا له، ما بهش موهبت الهی دادیم به نام یحیی، حضرت یحیی رو بهش دادیم. و اصلحنا زوجه، و اصلاح کردیم زوجش رو. حالا اصلاح هم اخلاقی میشه گفت، هم اصلاح این که ایشون نازا بود دیگه و تونست بچه دار بشه. بعد که دیگه این اتفاق افتاد و این خانواده شکل گرفت به معنای واقعی، شوهر، همسر، فرزند، این ستا پایه اصلی خانواده، بعد که این شکل گرفت به صورت جمع اینجا دیگه میاره، انهم کانوا یسارعون فی الخیرات. اینا، این خانواده وقتی خانواده شد ببینید چه اتفاقی میفته، یسارعون فی الخیرات، تو قالب خانواده سرعت میگیره خیرات. و یدعوننا رغبا و رهبا، وقتی مسیر خانوادگی شد، خانواده محوری اتفاق افتاد، دومین قدمی که این خانواده برمی‌داره اینه که خدا را در حال شوق و رغبت و در حال رهبت و ترس، در هر دو حالت خدا را می‌خونن. و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعین، و اینا برای ما خاشع بودن. این خاصیت خانواده است، وقتی خانواده شکل میگیره سرعت در خیرات اتفاق میفته، اینکه خدا رو در هر حالی میخونن، یعنی ناامیدی از خدا وجود نداره، ناامیدی توی فرد بودنه، تو جدایی از خانواده است. لذا خیلی باید حواسمون باشه کانون خانواده رو تیکه تیکش نکنیم، یه جوری رفتار نکنیم که به سمتی بره که این بچه جدا بشه، شوهر جدا بشه، همسر جدا بشه. این جمع رو باید جمع داشت تا سرعت در خیرات اتفاق بیفته، سرعت در کار خیر اتفاق بیفته. و مسئله ناامیدی از خدا اتفاق نیفته و برگشتن از خدا اتفاق نیفته. یه وقت ما از خدا برمیگردیم به واسطه این که دارای نعمت میشیم، از شدت شوق و منعم بودن و غرق در نعمت بودن باعث میشه که ما خدا رو فراموش بکنیم، دیگه سراغ خدا نریم. گاهی نه، در حال ترس و رهبت ما از خدا فراموش میکنیم و سراغ خدا نمیریم. فرمود توی قالب خانواده این اتفاق میفته که در هر حالی به سراغ خدا میرن. و یک مسئله مهم اون خشوع در برابر خداست، که این خشوع در برابر خدا هم در قالب خانواده اتفاق میفته. اگر بخوایم بچه خاشعی تربیت بکنیم، مهمترین جایی که، بهترین جایی که ما میتونیم این بچه رو خاشع بار بیاریم خانواده است. اگر دیدید بچه‌تون وای میسته در مقابلتون باهاتون بحث میکنه، ریشه‌ش رو تو خانواده دنبال بکنید. در این خانواده چه اشکالاتی وجود داشته که این بچه خاشع بار نیومده؟ من یه جمله همیشه میگم، میگم بچه ای که به پدر و مادرش چشم نگه، اگر به پدر و مادرش چشم نگه، اگر نگیم اصلا به خدا چشم نمیگه، مسلماً سخت به خدا چشم میگه. اگر بچه ای به پدر و مادرش چشم نگه و برگرده با پدر و مادر هی کلکل بکنه و هی باش بحث بکنه و هی حرفشو گوش نده، این بچه مسلماً نمیتونه به امام زمانش هم چشم بگه. این سیر چشم گفتن و سیر ولایت پذیری کجا باید اتفاق بیفته؟ خشوع باید کجا اتفاق بیفته؟ در قالب خانواده باید اتفاق بیفته. و خب دیگه سیر ولایت مداری هم مشخصه توی خانواده. الرجال قوامون علی النساء، بین زن و مرد بعد حرف کی بالا باشه؟ احسن، خوبه که بین خانم ها این جمله گفته میشه. البته یه لبخند هایی هم هست. بله؟ احسن. احسن. نکنید ممکنه مردتونم فرعون باشه ها. یعنی از ولایتش نه تنها برای خانواده، برای مردم هم داره استفاده میکنه و اون سیطره‌ای که به مردم هم پیدا کرده داره خودشو جای اون ولی اصلیه میذاره. و تو ولایت تو در راستای ولایت خداست، تو جای خدا که نمیتونی بشینی که. حتی اگر فرعون هم باشد مرد تو، تو وظیفت که آسیه باشی. تو نمیتونی به واسطه این که مردت مقتدر نیست، به واسطه این که مردت کارشو بلد نیست، به واسطه این که مردت از ولایت برای ریاست استفاده میکنه نه برای هدایت، دلیل نمیشه که تو ولایت مدار نباشی. مهمترین اثری که ولایت مداری تو در خانه یک مرد غیر مقتدر ریاست طلب فرعون، مهمترین اثری که ولایت مداری توی خانوم میگذاره اینه که بچه های تو خاشه بار میان، بچه های تو یاد میگیرن بگن چشم. خیلی از نمونه های رفتاری خودتون رو توی بچه ها میتونید ببینید خیلی واضح، مخصوصا توی این مسئله ولایت مداری و بحث خشوع. خشوع در انسان خیلی مهمه ها. یعنی نکته کلیدی برای اینکه انسان عابد بشود، انسان در مقابل خدا بگه چشم. یعنی ما شاید مهمترین وظیفمون برای اینکه این بچه رو تربیت بکنیم چی تربیت بکنیم؟ یک انسان خاشع تربیت بکنیم. یعنی نقطه شروع برای تربیت و اصلاح و درست رفتار کردن این بچه چیه؟ حرف گوش کن باشه دیگه. حرف گوش کن نباشه که همیشه در حال طغیانه. مهمترین جز رفتاری فرعون چی بود؟ اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون طغیان کرده. ما هم اگر خشوع نداشته باشیم نقطه مقابلش طغیانه، طغیان میکنیم. و چیزی که میتونه ما رو نگه داره و ترمزی باشه برای ما همین مسئله خشوعه. و البته مهمترین چیزی که باز به خشوع کمک میکنه تا انسان خاشع بشود مسئله علمه، اینکه بداند چه بکند، بداند چه بکند. انما یخشى الله من عباده کیا؟ العلماء. علما نه اونایی که لباس آخوندی تنشون هست، کسایی که بدانند. العلماء، مسئله علم و دانستن خیلی مهمه که ما رو به خشوع میرسونه. و اینجا حسرم داره فقط و فقط و فقط و فقط یخشى الله من عباده، در بین عباد خدا فقط اونایی خاشن که عالم باشن، العلماء. این حالا مسئله اهمیت خانواده و حالا وارد یک بحث تکنیکی و رفتاری هم شدیم که این مسئله ولایت و ولایت مداری که همون اندازه که خانوم ها میتونن اثرگذار باشن در مسئله ولایت، آقایون هم میتونن در چگونگی رفتارهاشون تو بحث ولایت، اینکه این ولایت رو و این مقام رو و این موقعیت رو که خدا به اونها عطا کرده چجوری خرجش بکنن، چجوری خرجش بکنن. این همون اندازه میتونه تاثیرگذار باشه، همون اندازه که از مادر ولایت پذیری و ولایت مداری رو بچه ها میتونن یاد بگیرن، همون اندازه ریاست طلبی و یا در مقابلش خشوع رو از پدر میتونن یاد بگیرن. بستگی به رفتار پدر هم داره. البته ما یه چیزی هم خدمتون عرض بکنم همین اولین جلسه، و اون این که همه آنچه که ما میگیم اثر 100% نداره. یعنی اگر میگیم که مادر اگر در مقابل پدر ایستاد، قائل به این نیستیم که حتما بچه دیگه ناچاره و چاره جز این نداره که این دیگه ولایت مدار نباشه. نه، انسان مختاره، اختیار داره و میتونه در هر موقعیتی بهترین راه رو انتخاب بکنه. و میشود در خانواده ای هم که مادر ولایت مدار نباشه اما بچه ولایت مدار باشد. از زمان تولد، بله. نکنید این منافات با ولایت مداری بچه ها نداره ها، یعنی این نباید از حد خودش فراتر بره در مقابل پدر مادر وایسته. بله. نکنید توی 7 سال اول، بله، ارباب پادشاهه و اینجا به این معنا نیست که خب اربابی که هستی یه قاعده و قواعدی داره تو این دنیا، ها تو مثلا پادشاه این مملکتی میتونی از این دیوار رد بشی، قاعدش اینه که درو باز بکنی و ازش رد بشی. یه چیزایی دیگه در اختیارت پادشاه نیست، اینو باید بدونیم، بچه های ما باید بدونن و ما هم بدونیم. یه چیزایی دیگه تو اختیار ما نیست که ما بخوایم برای اون تصمیم بگیریم و تو اون حیطه بخوایم مثلا فعالیتی بکنیم و ناچاریم، یک قواعدی تو این زندگی باید باشه. این پدر وظایفی داره، اون مادر وظایفی داره، این فرزند وظایفی داره. حالا مثلا این بچه بخواد که من میخوام مثلا یه ماشینی زیر پام باشه، ما میخوایم که مثلا ماشین بنز داشته باشیم، خب ما نداریم، پول نداریم، چیکار باید بکنم؟ باید برم بگیرم؟ من اینجا چجوری این اتفاق میفته؟ من میخوام این چاقو رو بردارم بزنم تو شکم خودم، میشه؟ این آزادی مطلق نیست، این اختیار رو بازم محدود ببینیم در بچه تا 7 ساله. بله، ما باید یک حد و حدودی رو برای او مشخص بکنیم. این آزادی بچه تو این سن تا 7 سالگی، 7 سال اول، برای اینه که ما بهش اجازه بدیم یک سری خلاقیت ها و تجربیاتی رو کسب بکنه، که همین تجربیات هم که میخواد کسب بکنه باز باید تو یک حد و حدودی باشه. اصلا تو این عالم آزادی مطلق وجود نداره. همین هم که دارن به قول میگن که آزادی مطلق باید باشه، در مقابل خودشون به قول بنده خدایی بود میگفت که یه کسی اومد، حالا پلیس بوده یادم نیست، میگفت اومد گفت که آزادیه دیگه، میگفت یه دونه خوابوندم تو گوشش. ما تو بحث امر به معروف بود، یه جلسه بودیم، میگفت اومد بهش امر به معروف کردم، گفت آزادیه دلم میخواد، میگفت منم یه دونه خوابوندم تو گوشش. گفت چرا میزنی؟ گفت خب آزادیه دیگه. آزادی یه حدی داره، آزادی برای بچه هم یه حدی داره. و سیرمون توی 7 سال اول بعد این باشه که ما بنامون بر اینه که به تو اجازه بدیم یک سری کاراری رو انجام بدی. در سیر 7 سال دوم نه، بنامون بر اینه که برای تو یه قواعدی رو بگذاریم، تو عبد باشی، تو دستورپذیر باشی، ما به تو دستور بدیم. تو 7 سال اول خیلی نمیخوایم بهش دستور بدیم، میخوایم مسیر رو خودش انتخاب بکنه، یه خلاقیت و اتفاق بیفته، یک تجربیات رو کسب بکنه. تو 7 سال دوم در سیر دستوراتی که ما بهش میدیم و البته اون آزادی هم بازم و اون اختیار رو ما بازم میبینیم ها، ما هیچ موقع در هیچ سنی از فرزند اختیار رو ازش سلب نمی کنیم. اجبار به هیچ عنوان. حالا ما مسئله اختیار و اجبار رو یکی دوباری سلام علیکم به صلوات بفرستیم. یه بار به صورت مفصل، یه بارم البته مفصلی هم که میگیم بازم یه جورای سریع ازش رد شدیم، یه بارم به صورت خلاصه برای خانواده‌های سبزوار مطرح کردیم. نمیدونم اگه دوباره باز بخوایم تو این جلسات مطرح بکنیم خسته میشن یا نمیشن. حالا اینو بیان بکنید، اگر واقعا خانواده‌های شهرهای دیگه این رو لازم میدونن که بحث اختیار رو ما حداقل به صورت خلاصه هم که شده توی یکی دو جلسه دوباره مطرح بکنیم، ما مطرح میکنیم و فکر میکنم هم نیازه که این رو بدانید. حالا شده حتی مثلا یه جلسه جدایی خانواده بیان جمع بشن تا مسئله اختیار رو اونجا ما دوباره مطرح بکنیم و سیرش رو پیش ببریم که برامون مشخص بشه من به این بچه میخوام اختیار بدم یعنی چی؟ مطلق آزادش بگذارم؟ رهاش بکنم یا نه او رو در قید بگذارم؟ و این قید گذاشتن آیا به اجبار میرسد یا نمیرسد و کجا به اجبار میرسه؟ اینا رو توش بحث داریم، همش هم از آیات و روایات و توی معارف اسلام ازش در آوردیم، هیچی هم از اون طرفی ها نگرفتیم و بنا اونم بر اینه که هیچی از روانشناسی قبل به چه عنوان نگرفتیم. تو 7 سال دوم ولایت پذیری و بله نمودش رو یعنی نتیجه رو میخوایم ببینیم، نتیجه رو تو 14 سالگی ببینید. 7 سال دوم تمرینی است برای ولایت مداری، یعنی اینجا خیلی ما بنابر این نداریم که الان به حرف من گوش بده، یعنی حتما من هرچی دستور دادم حتما باید گوش بده، من یه اختیاری برای او لحاظ میکنم ضمن این که دستوراتی برای او دارم که حالا این مخصوص بچه هم نیست، این که ما داریم میگیم برای یک انسانه، این رو بچه خودم نبینم، یک انسان ببینم که با او چجوری برخورد بکنم.